الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به طور اختصار اشاره کردیم که اصلی ترین فسادی که انحرافی که در جامعه اتفاق افتاد این بود که دین تحریف شد. اونه ای که می شد انسانها دیندار باشن، مسلمان باشن، رو به قبله نماز بخوانن به حسب ظاهر و خون سید الشهدا رو هم بریزن. می دونید اینا هم خون سید الشهدا روز عاشورا ریختن، هم سر صبح نماز جماعت خوندن. دو تا نماز جماعت صبح عاشورا بوده، یک نماز جماعت به امامت سید الشهدا علیه السلام، یک نماز جماعت به امامت عمر سعد. به حسب ظاهر هم هر دو رو به قبله بوده. سر ظهر حضرت نماز جماعت هم نماز جماعت بود. اونا هم بعد از اینکه کارو تمام کردن رو به قبله کرد و نماز خوندن. چه اتفاقی افتاده که میشه نماز خوان باشی رو به قبله بیستی احیانا از حج برگردی، هم سید الشهدا از حج آمدن تو کربلا از مکه، هم اینهایی که آمدن برخیشون حج کرده بودن و مراسم حج رو انجام داده بودن و بعد آمدن تو کربلا خون سید الشهدا رو هم ریختن. چه اتفاق میفته که دو طرف به حسب ظاهر مسلمانن ولی یک طرف حاضر میشه در عین اینکه حج به جا میاره نماز میخونه به حسب ظاهر خون سید الشهدا رو هم بریزه، اصحاب سید الشهدا رو هم به شهادت برسونه، اهل بیت سید الشهدا و نبی اکرم رو هم به اسارت ببره. این چه اتفاقیه؟ عرض کردیم قاعدتا باید یک تحریفی در دینداری اتفاق افتاده باشه، باید دینداری و فرهنگ دینداری تغییر کرده باشه، ولی دینداری اصیل اون توحید، اون بندگی که انبیا ترسیم کردن، نبی مکرم ترسیم فرمودن، از دلش این ظلم و طغیان و شیطنت بیرون نمیاد. اون تحریفی که در دین اتفاق افتاده چیه؟ کجای دین تغییر کرده که عده‌ای آرام آرام جامعه ای امتی به حسب ظاهر دیندار هم هستن اما ولی خدا رو تنها میگذارن، بلکه نفر رو رها میکنن، دست به دست هم میدن و در قتل او شریک میشن. اون تحریفی که در دین اتفاق افتاده عرض کردیم یک کلمه است، اون این است که ولایت از دین حذف شده. وقتی شما دین رو از ولایت حق تهی میکنید حاصلش اینه که هم شریعت تحریف میشه هم توحید. شما طول نمی کشد می بینید که مکتب هایی که در دنیای اسلام پیدا میشه به ویژه در دوره بنی امیه و بنی عباس تحریف هایی که نسبت به اصل توحید پیدا میشه. اگر شما اندیشه ها و مکاتبی که در بین مسلمان ها پیدا شده و تلقی های توحید و خداشناسی و خداپرستی پیدا شده در مکاتب کلامی که پیدا شده دنبال کنید، میبینید تقسیم، تشبیه، تعطیل، یعنی تحریف در اصل توحید و منحرف کردن مفهوم حقیقی توحید در دنیای اسلام اتفاق افتاده و این هم با برنامه‌ریزی و تدبیر بوده. یعنی اینجور نبوده که تصادفاً این فرهنگ انحرافی در دنیای اسلام پیدا شده، تصادفاً فرهنگ یونان وارد دنیای اسلام شده و فرهنگ انحرافی دنیاهای دیگر وارد فضای فرهنگی اسلام شده. جریان نهضت ترجمه و بیت الحکمه ها یک جریان تدبیر شده از سوی متولیان امور جامعه اسلامی بوده. این تحریف هایی که اتفاق افتاده همش یک محور داره. وقتی شما ولایت رو، سرپرستی حق رو از جامعه حذف بکنید، همه چیز در جامعه اتفاق میفته. وقتی دین رو بدون ولایت تعریف بکنید، اون چیزی که باطن و گوهر دین و گوهر دینداری است، همه اتفاقی ممکنه بیفته. حالا من این بحث رو در قالب فردی مکرر تقدیم کردم، به ناچار برای اینکه مقدمه ای بشه، برای اینکه این بحث رو بتونیم باز بکنیم و وارد بحث اجتماعی و عرصه اجتماعی بحث بشیم، یه مقدار در حوزه خصوصی و فردی من این معنا رو باز میکنم که معنای این که ولایت و پذیرش ولایت حق و تسلیم بودن به ولایت حق و معرفت ولایت حق محور دینداری و بندگی است چیست. عنایت بکنید هم در خود دین و هم در دینداری ما. ما یک دین داریم که خدای متعال در عالم جاری کرده برای انسانها و عالم انسانی، این دین رو از عالم بالا تنزل داده، و یک دینداری داریم که مسلمونها، مؤمنین، داران دینداری میکنن، دین رو میپذیرن. این دین رو چند جور میشه تعریف کنید؟ میشه بگید اون دینی که خدای متعال نازل فرموده یک سلسله دستورات عملی است، دستور صادر شده از طرف خدای متعال. دین همون دستوراته، احکام فقه. دین یک سلسله دستورات و باید و نبایدهای اخلاقی است که این صفات رذیله هستند، این صفات حمیده هستند، باید از این صفات رذیله پاک شد، به این صفات حمیده آراسته شد. و یک سلسله دستورات اعتقادی است که باید اعتقادات صحیح داشت، از اعتقادات فاسدم دوری کرد. ممکنه کسی دین رو اینطوری تفسیر بکنه، ولی اون که از روایات و معارف اهل بیت استفاده می شود این است که دین جریان الوهیت خدای متعال در عالمه، در عالم اراده های انسانی هم جریان الوهیت حضرت حق حقیقت که این جریان الوهیت در اراده ها و اختیارات انسانی از طریق ولایت حضرت حق واقع میشه. حقیقت دین جریان ولایت الله و سرپرستی او نسبت به اختیارات بندگان هست. لذا در روایات متعددی دین به ولایت تفسیر شده که آیات قرآن رو اینجوری تعریف میکنه و تفسیر میفرماید: ان الدین الله الاسلام. روایت رو ببینید در زین این آیه حضرت فرمود فبعد تسلیم لعلیین علیه السلام به ولایته. اسلام یعنی تسلیم به حقیقت ولایت بودن، این میشه دینداری ما. مسلمانی یعنی تسلیم ولایت بودن. در جای دیگری آیات متعدد دیگری رو باز به همین کیفیت تعریف تفسیر میکنه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و الحق. خدای متعال این رسول گرامی خودش رو با هدایت الهی و با دین حق ارسال کرد، او رو که فرستاد همراه او جریان هدایت و جریان دین حق رو هم فرستاد. روایت در کافی شریفه فرمود دین حق یعنی ولایت امیرالمؤمنین. یعنی ولایت الله، یعنی ولایت نبی اکرم. او رو که فرستاد همراه با او این ولایت رو هم نازل کرد. اینطور دین یک سلسله صرفا دستورات عملی و اخلاقی و اعتقادی باشه. دین حقیقت جریان ولایت حق است که بعد تبدیل میشه به یک سلسله دستورات که اینها مناسک جریان دین در عالم هستند. از این طرف هم عنایت بکنید، حقیقت دینداری انسان پذیرش ولایت اللهه که مناسک او، قواعد او، قواعد اخلاقی و عملی و اعتقادی است. اینا مناسک دینداری هستند. حقیقت و روح دینداری تحمل ولایت الله، تسلیم بودن به ولایت الله هست. اگر کسی ولایت الله رو قبول کرد، تحمل ولایت الله کرد، این دین داره. اگر تحمل ولایت الله رو نکرد، ولایت و سرپرستی حضرت حق رو بر اراده خودش نپذیرفت، خودش میخواست عهده‌دار بشه و تصمیم بگیره برای خودش، این از دایره دینداری خارجه. باطن دینداری تحمل ولایت الله هست و سر دینداری خضوع در مقابل کبریا الهی است، خشوع در مقابل کبریا الهی است. این سر دینداری است. باطنش هم تحمل ولایت الله، آداب ظاهریش هم عمل به این شرایع و دستورات شریعت. ظاهر ولایت و ولایت ظاهر توحید و الوهیت. در دینداری عمل به شریعت مناسکی است، باطنش تحمل ولایت الله، تحمل ولایت ولی الله، و سرش خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال هست. لذا عنایت بکنید اگر کسی به شریعت عمل بکنه، همه قواعد شریعت رو به حسب ظاهر عمل میکنه و تخلف نمیکنه، ولی در مقابل ولایت الله تسلیم نیست، تحمل ولایت الله رو نمیکنه، سرپرستی خود رو به حضرت حق نمیسپره، اراده خود رو، ساحت حول و قوه خودش رو در مقابل ولایت حضرت حق و الوهیت او خاضع و متواضع و تسلیم نمیکنه، این انسان ظاهر دینداری رو داره ولی از باطن دین برخوردار نیست، همون نفاقه. یعنی پوسته دین شریعت رو داراست ولی از باطن دین برخوردار نیست، لذا رشد هم نمی کنه، رشید نیست. اون چه انسان رو به سمت قرب و سعادت هدایت می کنه جریان ولایت خدای متعال بر وجود انسانه، اون ولایتی که بر مؤمنین واقع میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این جریان ولایت هست که اراده انسان، اختیار انسان، ساحت وجودی انسان رو از ظلمات به سمت نور، به سمت حضرت حق که الله نور السماوات و الارض هدایت میکنه. اگر این ولایت بر وجود انسانی جاری شد، این انسان تطهیر میشه، نورانی میشه، سیرش سیر در عالم انوار، مقرب میشه، موحد میشه، به معرفت میرسه. و اگر این ولایت بر انسان جاری شد صرف این که به مناسک دین، مناسک ظاهری دین آراسته است، این او رو به سعادت و نجات نمیرسونه. پس عنایت بکنید هم دین جریان الوهیت خدای متعال، جریان ولایت خدای متعال هست، و هم دینداری تحمل ولایت خدای متعال و تسلیم بودن به ولایت الله و ایمان به ولایت الله و سجده و تواضع و خشوع در مقابل مقام الوهیت اوست. سجده در مقابل الله تبارک و تعالی و تحمل ولایت او، این اساس دینداری است. حالا اگر کسی در باطن خودش خاضع و متواضع و خاشع و تسلیم و تولی داره به ولایت الله و برای اینکه این ولایت در همه زوایای وجودی او جاری بشه یه دستوراتی داده شده در شریعت، نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، حج به جا بیاره و سایر دستورات دینی رو عمل بکنه. اینها مناسک تحمل ولایت و تحمل الوهیت و جریان ایمان و سجده در زندگی انسان هست. و الا اصل و باطن دین جریان الوهیت و ولایته، و باطن دینداری تحمل ولایت، تسلیم بودن به ولایت، سجده در مقابل الوهیت او. انسان وقتی تحمل ولایت میکنه، ایمان به ولایت میاره، در مقابل کبریای الهی تواضع میکنه، اون وقت انوار الهی در وجود انسان جاری میشه، ولایت الله در وجود انسان جاری میشه، انسان رو سیر میده. اون چیزی که بعض ارباب معرفت گفتن و درست هم هست و گفتن غیر از شریعت یک حقیقتی است که انسان باید به اون حقیقت دست پیدا بکنه، انسان با ولایت ولی کامل هست که به مقامات قرب و معرفت میرسه، سرپرستی اوست که انسان رو رشد میده، یک امر درستی است. این که مناسک بدون اون ولایت راه گشا نیستن، این امر درستی است. پس این یک نکته که هم دین و هم دینداری انسان، هم جریان هدایت الهی نسبت به انسان، هم پذیرش این جریان هدایت، دیندار شدن و مسلم شدن، حقیقت و باطنش پذیرش ولایت و تحمل ولایت الله. این همون امتحان اساسی انسان در مقابل خدای متعال هست و این همون سنگین ترین امتحان هم هست. مابقی آداب همون عهد ما با خداست. عهد ما با خدای متعال در ابتدا یک کلمه است، عهد توحید و ولایته. بعد این تفصیل که پیدا میکنه، این همه دستور و مناسک و شریعت و قانون پیدا میشه، این همه مناسک اون حقیقتند. ولذا اگر این مناسک بدون اون حقیقت باشند، این مناسک عامل نجات انسان نیستن. بلکه بهتر یک تعبیر دیگری بکنیم، اصلا اگر کسی در باطن خودش اهل تحمل توحید و ولایت نباشد، در ظاهر اهل شریعت و اخلاق حمیده و اعمال صالحه نیست. این اعمال صالحه از او نیست، این اعمال صالحه عاریتی است، از جای دیگری آمده. بعضی روایات اینجوری معنا میکنه، نمیگه این عمل صالح داره ولی عمل صالحش به درد او نمیخوره، گاهی میگن اصلا این عمل مال او نیست. این مثال استاد عزیز ما موقعی میفرمودن که ابن زیاد تو مجلسش اهل بیت رو میبینه، لعنت الله علیه، یه تعبیری میکنه، رو میکنه به دختر امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین سلام الله علیها، میگه کیف رأیت صنع الله بأخیک؟ این دهن دهنیست که اینجوری حرف بزنه؟ به حسب ظاهر این خیلی بیان موحدانه است که در ورای همه این جنگ ها دست تدبیر خدا رو میبیند و صنع الهی رو میبینه. سوال میکنه دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ رفتار خدا رو با برادرت چگونه دیدی؟ مثل آدمی که به توحید افعالی رسیده، حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله در قلبش تجلی کرده، حالا هیچی نمیبینه الا صنع الهی. کیف رأیت صنع الله بأخیک؟ فهمیدین بیان مال ابن زیاد نیست، این ادبیات نبی اکرمه که بر دهان ابن زیاد جاری میشه، مجبور به این ادبیات، مال خودش نیست. ادبیات خودش اون موقعی است که فارغ از شرایط اجتماعی شروع میکنه حرف زدن، همونی است که فرماندهش تو مجلس شام گفت. ادبیات او اینه، لیت اشیاخی به بدر شهدو، ای کاش اجداد من که در برق تیزی شمشیر امیرالمومنین رو چشیدن، میبودن میدیدن من چه جوری ازشون انتقام گرفتم. این ادبیات، ادبیات ابن زیاد و یزیده، نه اینکه کیف رأیت صنع الله بأخیک. این ادبیات زینب کبراست. مال اون نیست اصلا این ادبیات، مجبور به این ادبیات. لذا اونجایی که حجاب ها کنار میره و میخواد با زبان خودش حرف بزنه، یه جور دیگه حرف میزنه همین آدم. پرده نفاق کنار میره و اون چه باطن خودش از آشکار میکنه چیز دیگری است. روایات ما گاهی اینجور میگه، میفهمد اصلا این عمل خوب مال این نیست، این صفت خوب مال این نیست، این بالا آمیختگی مؤمنین و کفار هست که این صفات مؤمنین به اونها آریتی سرایت کرده، صفات کفار هم آریتی سرایت کرده. حالا من یه چند تا روایت تو این زمینه بخونم، بعضیاش رو مکرر تقدیم کردم ولی عرض کردم ناچارم مقدمتا این بحث رو بگم تا بعد وارد بحث مباحث اجتماعیش بشیم. این از مکرراتی است که عرض کردیم که یکی از دو تا انحراف اساسی تو صدر اسلام اتفاق افتاده، هنوزم ادامه داره. یک انحراف این بوده که حقیقت ولایت رو که اصل و باطن دین است هم عرض فروع گرفتن، حتی هم عرض اخلاق گرفتن. دینداری رو برابر با اخلاق و عمل به مناسک گرفتن، خیال کردن اگر کسی به مناسک عمل کرد، اگر کسی بعضی صفات حمیده رو دارا بود، این آدم آدم دینداریست، اهل نجاتیست، سعادتمنده. و به عکس اگر کسی فاقد بعضی صفات حمیده بود و یا بعضی اعمال ناروا ازش صادر می شود، این اهل نجات نیست. این یک انحراف. ولو اینکه اون کسی که اون صفات حمیده و اعمال صالحه رو داره حقیقت ولایت رو تحمل نکرده باشد، اهل ولایت نباشد، ولو اون کسی که بعضی از اعمال ناشایست از او سر می زند احیانا، تحمل ولایت کرده، حقیقت ولایت رو داراست. خیال می کردن اون اهل سعادت هن، این اهل شقاوت هن. ائمه علیهم السلام به شدت با این انحراف مبارزه کرد. کثیری از روایات ائمه علیهم السلام معنا نمیشه الا اینکه بدونیم شأن نزول این روایات مبارزه با این انحرافه. این که در روایات متعددی آمده قریب به این معنا، در کافی شریف است: ان الله لا یستحیی ان یعذب قوما دانوا بامام جائر و لیس من الله و ان الله یستحیی ان یعذب قوما دانوا بامام عادل من الله. ولو اینکه این انسانهایی که دنبال امام عادل حرکت میکنن در اعمال شخصی خودشون احیانا اهل فسق باشن، فرمود خدای متعال ابا نداره از اینکه اون کسی رو که دنبال امام جائر حرکت میکند او را عذاب بکنه، ولو اینکه در مناسک زندگی شخصی خودش اهل مراعات و حدود و صلاحه. و خدای متعال ابا دارد از اینکه اون انسانی رو که دنبال امام جائر عادل حرکت میکند، تعبیر نه حیا میکنه، او را عذاب کنه، ولو گاهی در رفتار شخصی خودش دچار بی انضباطی بشه. یا در روایاتی که به این مضمون وارد شده، روایت عبدالله ابن ابی عفور رو ملاحظه فرمودید، ذیل آیه مبارکه سوره بقره است، آیه بعد از آیت الکرسی: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ابن ابی عفور: امام صادق است که من با مردم معاشرت میکنم، یک چیزی که تعجب منو برانگیخته میبینم، ادعی یتولون فلانن و فلانن، طرفدار دشمنان شما هستن ولی اهل صدق هم به حسب ظاهر امانت دارن، اهل وفا هم. و به عکس گاهی با دوستان شما من معاشرت میکنم، واقعا از طرفداران شما هستن، ولی اون صدق و امانت و وفا رو درشون نمیبینم، خیلی تعجب میکنم، دوستان شما اینجور، دشمنان شما اونجور. ابن ابی عفور میگه حضرت اول تغییر حالت جلسه دادن، مثل اینکه جدی حرف مهمی میخوان بزنن، نگاه جدی به من کردن و مودن ابن ابی عفور: لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله ولا اتبع علی من دان به امام عادل من الله. سرزنش نمیشه اون کسی که دنبال امام عادل میره که خدا اون امام رو معین کرده، تحمل ولایت میکنه. و دین ندارد اون کسی که دنبال امام جائر حرکت میکنه. من تعجب کردم، گفتم آقا لا دین لها اولا ولا عتب علیها اولا. من میگم آقا اینا اهل امانت و وفا و صدقن، اینا گاهی بی انضباطی میکنن، اینا دین ندارن، اینا هم سرزنش نمیشن. تمام. بله همینطوره. قرآن که خوندید، الله ولی الذین آمنوا، اینا مؤمنن. وقتی حقیقت ولایت رو تحمل کرد، این امتحان اصلی رو داد، اصل اراده خودش رو تسلیم کرد به ولی خدا و از باطن وجود خودش، عمق اراده خودش خضوع و سجده و تواضع کرد، این مؤمن، این کسی که حقیقت ولایت رو تحمل میکند، این امتحان سنگین رو میده، اون امتحانی که شیطان با 6000 سال عبادتش نتونست بده. امتحان ملائکه همین بود دیگه. اون مؤمنی که این خود تواضع و مجاهده رو میکنه و مؤمن میشه، خدای متعال حالا ولایتش رو به عهده میگیره. یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر خطایی هم بکند، خدای متعال خودش با ولایت خودش او رو از خطای ذنوب به سمت نور توبه به هدایت میبرد، که این نور توبه همون نور توبه خدا به عبده. ثم یتوب الله، رجوع خدای متعال به بنده همون نورانی کردن بنده است. و با انوار الهی همه ذنوب رو میشوره در وجود او، تطهیر میکنه او رو. و به عکس، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. حضرت فرمود اینا نور اسلام رو داشتن، وقتی ایمان نیاوردن، ولایت حق رو قبول نکردن، خدای متعال اون ولایتشون رو واگذار به اولیاء طاغوت کرد، از همون نور اسلام هم به سمت ظلمات خارج میشه. در یه روایت لطیفی که همین معنا رو بیان میکنه، حضرت یک لطیفه رو بیان کردن، فرمودن که ان حسنات امام الجائر تغمز و سیئات اولیاء، حسنات امام العادل، خوبی های امام عادل بدی های دنبال روهاش رو پاک میکنه، سیئات اولیایش رو میشوره، و سیئات امام الجائر تغمز و حسنات اولیاه، همه حسنات اونها رو میپوشونه، محو میکنه. اون کسی که دنبال بنی امیه زید حرکت میکنه، نماز شبش دیگه به چه درد میخوره؟ تلاوت قرآنش دیگه چه گرهی از کار او باز میکنه؟ وقتی ولایت بنی امیه رو میپذیره. و به عکس، اون کسی که ولایت امام صادق و امیر المؤمنین و سید الشهدا را قبول میکنه، مثل حور همه سیئاتش شسته میشه. شما حور رو اهل نجات نمیدونید، شما میگید از حور برای گناهانش، ولو گناهای سنگینی هم داشته، حساب و کتاب میکشن یا نه پاک شده. روایت دیگری رو که در کافی شریف هست، ظاهرن عبدالله ابن سنانه، میگه آقا من با بعضی از دوستان شما برخورد میکنم، اهل سبکی، تیزی و تندی، افتار غیر متعادلن، گاهی تند میشن، گاهی سبکسری میکنند. به عکس، با بعضی از مخالفان شما برخورد میکنم، حسن و سمتند، سمتشون زیباست. اول همین که گفت حسن و سمت، حضرت فرمودن نگو حسن و سمت، بگو حسن و سیما. ظاهرشون، سیماشون نیکوست، سمت یعنی طریق، جهت حرکت. جهت اراده دشمنان ما صالح نیست. کسی که پشت به ما کرده، جهتش دیگه خدا نیست. کسی که پشت به قبله نماز میخونه، که دیگه رو به خدا نماز نمیخونه. همون نگو حسن و سمت، سمت یعنی طریق انسان، جهت وجودی اونها، مسیری که این وجود درش جاریست، مسیر صالحی نیست. بگو حسن و سیما هستن، سیما هم فی وجوه هم، اون چه آشکار ازشون، آشک... ظاهر خوبی دارن، ظاهر آراستهی دارن، اهل وقارن. به عکس اونا آدم سبکی ازشون میبینه، اینا درشون وقار میبینه، در اونها تیزی و تندیگه های آدم میبینه، اینا نرمند، مهمند. اصحاب شما حاضر نشدن برن تو این صحنه تخلف کردن، گفتن خدا ما رو خلق کرده که ما رو بسوزونی، نرفتن. اصحاب یمین رفتن سالم بیرون آمدن، اینا گفتن خدایا از نو اقاله کن. خدای متعال از نو دوباره امتحان رو تکرار کرد، دوباره باز اصحاب یمین رفتن، اصحاب شمال نرفت. سه بار تکرار شد. بعد فرمود خدای متعال این گلها رو با هم عجین کرد هرچه که بود، و از این گل عجین شده آدم و نسلش رو آفرید. فرمود این که میبینید اینا صفات خوب دارن، خوبی های اوناست به اینا سرایت کرده، و بدی های اونا بدی های ایناست. این مال قاطی شدنه. این که میگن مؤمن باید مواظب معاشرت خودش باشه، چون معاشرت گاهی صفات عاریتی میاره برای انسان، مال خودم نیست ولی بالاخره صفت زشته. الان ببینید معاشرت ما با کفار در دنیا و همزیستی ما با اونا چه بلایی سر ما آورده، الگوی خوراک و پوشاک و همه چیمون رو تبدیل کرده. همون ظاهر جامعه مؤمنینه که آلوده شده به متن زندگی کفار. این نوع خوردن، این نوع پوشیدن، این نوع ازدواج کردن، این نوع دوستیابی، این نوع انتخاب همسر مال اسلام نیست، مال اون روح ایمان نیست. این مال همون تمدن غربی است که در اثر معاشرت ما با کفار و این ارتباطات گسترده جهانی که پیدا شده، آلودگی اونا آمده جامعه ما هم آلوده کرده. لذا شما تو جامعه مؤمنین هم گاهی اون آلودگی هایی که تو جامعه کفار است میبینید، ولی تفاوتش اینه اون آلودگی در جامعه کفار از عمق وجودشون هست، لذت میبرن از همون نوع زندگی کردن، آرامن در کنار اون معاصی. مؤمن از عمق وجودش نمیکنه، هیچ وقت از عمق وجودش راضی به این وضعیت نیست، باطنش در رنج از این شرایطه. این مال آمیختگی است. حضرت فرمود نگران نباشید، اگر شما در مؤمن گاهی اوقات یک تیزی، حدتی، سبکی، تیشی میبینید، این مال این آلودگی است. و اگر به عکس در اونها وقاری میبینید، سیمای خوبی میبینید، این هم مال خودشون نیست. نه اینها اهل وقارند، نه این اهل حدت و تیش و تندی و سبکی. اونا از عمق وجودشون بیقرارند و اینا از عمق وجودشون آرام. در بعض روایات دیگه باز دیدید به حضرت عرض کرد آقا این روایت خوندنیست، من مکرر این روایت رو خوندم ولی بعضی عباراتش رو مایلم بخونم. به حضرت عرض کرد آقا بعضی از دوستان شما، زید ابن یونس هم نقل میکنه، میگه به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم گاهی من میبینم شخصی از دوستان شما آسیست، پناه بر خدا، یشرب الخم یرتکب الموبق، شرب خم میکنه، گناهان موبق انجام میده، نتبرع منه، تبری ازش بجوییم، فقال تبرع من فعله، از فعلش تبری بجویید، کارش از ما نیست، گناه از ما نیست، ولی دوست ما انجام بده. ما از گناه دوستمون دفاع نمی کنیم، گناه مال ما نیست، تبری بجوید، این تبری از ما نیست، تبری از دشمنه. اما ولا تتبرع من خیره، از خیری که در او هست، از ولایتی که در او هست، خیر یعنی اون، از او تبری نجوید. این از عمق وجودش پاکه. عطریست که آمیخته با بوی بد، بوی بد مال این عطر نیست. و ابغضوا عمله، نسبت به عملش بغض داشته باشید. ولو یک آدم خوب گناه کرد، بعد گناهش مبغوض ما باشه، کما این که بعد مبغوض خودش باشه. مؤمن از گناه خودش هم بدش میاد. فقل تو یسعولنا، آیا اجازه داریم دستمون باز ان نقول فاسقون فاجرون، بگیم فاسقه فاجره؟ حضرت فرمودن نه. الفاسق الفاجر، فاسق فاجر، الجاهد لحقنا الكافر، الجاهد لحقنا، منکر حق ما فاسقه. این ادبیات قرآن و روایات ها، ولا یذل به الا الفاسقین، فاسق یعنی جاهد امام، فسق یعنی جهود ولایت، انکار، این خروج از مداره. فسق خروج از مدار دیگه، خروج از مدار انکار حقیقت ولایته. فرمود نه این حرفو نزنید، فاسق اون کسی که از اعمال وجودش، وجودش فاسقه، این کسی است که کافر است. جاهد لنا ولی اولیائنا ابا الله ان یکون ولینا فاسقا فاجرا. خدای متعال ابا داره از این که ولی ما فاسق و فاجر باشه، ممکن نیست. اگه ولی ما فاسق و فاجر نیست، ولی یه نکته ای رو حضرت توصیق دارن، و این عمل ما عمل، ولو این که اون کارایی هم که گفتید انجام بده خودش فاسق نیست. قولو فاسق العمل فاجر العمل، مؤمن النفس خبیث الفعل طیب الروح. تفکیک کنید، بگید فعلش از خبائث، روحش طیبه، فاسق العمله ولی مؤمنه. بعد حالا اگر کسی از حقیقت ولایت دوری گزید، این کافره، من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک، این فاسقه، بگید فاسق صالح العمله. خب آدم فاسق چجوری عمل صالح ازش در میزن؟ عمل صالح مال خودش نیست، عمل صالح مال معاشرتشه. اگر اونا رو برگردونید به مدار خودشون و همشون کنار هم بگذارید، اونجایی که خدای متعال خبائث رو از طیبات جدا میکنه با امتحان، دیدید ممکنه شما برید توی یک آزمایشگاه دقیق عطر آمیخته شده با لجن از هم جدا میکنید، طلا آمیخته شده با مس از هم جدا میکنید، برید تو کوره جدا میکنید، وقتی جدا کردید طلا طلاست، مس مسه، خالص که شد هر کدوم خودشون خودشون هستن. وقتی خدای متعال فیرکمه جمیعا فیجعله بی جهنم، خبائث رو یه جا متراکم میکنه تو جهنم، اونجا دیگه شما خوبی نمیبینید، عمل صالحی اونجا نیست. اعمال صالح همه میان این طرف، اعمال بد میان اون طرف. پس عنایت بکنید در انسان، در فرد اینجوریست. مؤمن اون کسی است که حقیقت عظمت و کبریای الهی رو قبول کرده، در مقابل او سجده کرده، در مقابل ولایت حضرت حق تسلیمه. همونی که در روایات فراوان آمده دیگه، در آیات قرآن آمده، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. به حقیقت ایمان دست پیدا نمی کنن الا این که اونجایی که تو داوری می کنی اولا تو رو معیار قرار بدهن، نه دیگر، ترازوشون تو باشی، بعدم در مقابل ترازوی حق که رأی توست، در دلشون هم احساس دلتنگی و حرج نکنن، در دلشون هم آرام باشن، تسلیم باشن، یسلمو تسلیما. این میشه ایمان، این میشه دینداری، این میشه طهارت. اونگاه این دستورات مناسک جاری شدن این ایمان در ظاهر وجود انسانه. این حقیقت ولایت در یک مرتبه که به یقین و توکل و رضا و صبر و ایمان، اینا همه از فروع ایمان هست. لذا ببینید در روایت حدیث عقل و جهل، حضرت فرمود وزیر عقل ایمانه، این جنود تحت فرمان ایمان هم. همه صفات حمیده از شعب ایمان هم. در بعضی روایات دیدید فرمود ایمان چهار رکن داره، از توکل و تفویض و تسلیم و رضا، این چهار رکن ایمان هم. همه فروع ایمان هم. ایمان اون حقیقت تواضع و خشوع در مقابل خدای متعال و تحمل ولایت الله، این دینداری ماست، این مؤمن شدن ماست. ایمان اون نور توحید و ولایتی است که در قلب مؤمن جاری میشه، ایمان اوست. مؤمن بودن ما نور نیست، مؤمن بودن ما تحمل اون نوره، پذیرش حقیقت ایمانه. حقیقت ایمان ولایت معصومه. اون حقیقت در کسی آمد، تو مرتبه قلبش صفات حمیده جاری میشن، در مرتبه ظاهرش چشمش میشه مؤمن، گوشش میشه مؤمن. این همونیست که در روایات ایمان و کفر دیدید فرمود ایمان نورانیتیست در قلب مؤمن، و بعد این ایمان منتشر میشه به اعضا و جوارح مؤمن. گوش مؤمنم مؤمنه، زبانشم مؤمنه، قلبشم مؤمنه، حقیقت اون ایمان، اون سر ولایتی است که در باطن مؤمن قرار میگیره و بعد شعبه شعبه میشه، همه شو جاری میکنه، مراتب وجودش رو نورانی میکنه. نظر رسیدن به کمال، مطهر شدن، پاک شدن، اصلش همین ایمانه. البته من یک برای اینکه اشتباهی گاهی اتفاق میفته در اینجور بحثا، اون طرفش هم عرض بکنم، اون طرفش هم یک انحراف دیگری است دیگه. اون انحرافی است که بعضی خیال کردن اگر کسی محبت داشت، محبت جای عملو میگیره. اون فعل باطنی انسان کافی است دیگه، لازم نیست در عمل تقوا داشته باشی. اینم یک انحراف دومه، در زمان خود ائمه حاصل شده بود. عده‌ای از منحرفین این مکتب رو ادعا کردن که آقا آدم تبریش کامل بشه، تولیش کامل بشه، دیگه عمل لازم نیست، نه گناه گناه هست نه عبادت لازمه، هر تردامنی خاص بکنه، نماز نخون نخونه. ائمه با این هم به شدت مبارزه کرد. دسته دوم روایات که باز معنا نمیشه الا اینکه آدم بدونه فضای این روایات مبارزه با این انحرافه. لا یذهبن بكم المذاهب، این آراء باطله شما رو دنبال خودش نبره، ما کاری برای شما نمیکنیم، بعد اهل عمل باشید. واقعا اینو شما چجور با روایات شفاعت جمع میکنید؟ این جمعش همینه که این روایات داره با یک انحراف مبارزه میکنه. معنی اعتقاد به شفاعت این نیست که آدم بگه خب شفاعت شامل ما میشه، تردامنی کنید، مراعات لازم نیست، تقوا لازم نیست، بی‌پروا باشید، دیمبالات باشید، لاوبالی، شفاعت کار حل میکنه. این معنی شفاعت نیست. لذا این انحرافه که کسی شفاعت رو، ولایت رو اینجوری معنا کنه، بگه ولایت اصل دینه. یعنی شما اگه ولایت داشتید دیگه التزام عملی به تقوای عملی لازم نیست، این انحرافه. این روایاتی که اینقدر تند و فراوان هست، این روایات ها در کافی در سایر کتب ببینید، این روایات فراوان هست. به شدت ائمه میگن آما کاری براتون نمی کنید، باید عمل داشته باشید. شیعه ما باید اهل ورع باشه، اهل تشه، ما براتون کاری نمی کنیم اگه اهل عمل نبودید. این معناش هم اینه که مؤمن نمیتونه لاابالی باشه. اعتقاد به این که ولایت اصل دین و باطن دینه و اگر کسی این حقیقت رو داشت، حتی این روایات هم آمده، ملاحظه فرمودید که حب علی حسنتون لا یضر معها سیئه، این ولایت امری است که هیچ سیئه ای با او ضرر به انسان نمیزنه، اینا معناش نیست که آدم تردامنی بکنه، بی مبالاتی بکنه. هر دو انحراف در جای خودش رد شده. یکی این که ما بگیم آقا تقوای عملی لازم نیست، مراعات اخلاق حمیده لازم نیست، انسان هر صفت رذیله‌ای داشت، بخیل باشه، حسود باشه، متکبر باشه، وابسته به دنیا باشه، اینا عیب نداره، لازم نیست زاهد باشی، فارغ باشی، متواضع باشی. در عمل لازم نیست اهل نماز و بندگی و خدمت به مؤمنین و برداشتن بار مؤمنین باشی، بی مبالات باش، فسخ و فجور باش. این انحرافه. به شدت هم ائمه با این انحراف مبارزه کردن. این انحراف عقیدتی. اون طرف هم انحرافه، کسی بگه آقا فرو جای اصول رو میگیره، آقا خیلی آدم های خوبی هن، رفت ببینید چقدر منظم هن. نخیه اینجوری نیست. اگر در مقابل خدای متعال و اولیاش تسلیم نیستن، اینا آدم های خوبی نیستن. بله این اعمالشون رو ما دوست داریم، ولی اعمال مال اونا نیست. اعمال بدم از مؤمن سر بزنه ما بدمون میاد، عمل بد رو مؤمن ازش بدش میاد، عمل خوبم ازش خوشش میاد. ولی خوبی عمل علامت خوبی صاحب عمل نیست همه جا، کما اینکه بدی عمل همه جا علامت بدی صاحب عمل نیست. معدل این حرفا اینه که مؤمن بی مبالات نسبت به خوبی ها و بدی ها نیست. بدی ها در نظر او مبغوزن، خوبی ها در نظر او محبوبن، ولو از خودش صادر بشه بدی، ولو خوبی از دیگری صادر بشه. ولی در این حال اساس ایمان، اساس توحید، اساس رشد چیز دیگری است. ممکنه کسی به حسب ظاهر 6 سال سال عبادت هم داشته باشه، به خاطر اینکه نمیخواد در مقابل خدای متعال سجده کنه، این 6000 سال عبادت رو با آتش میکشه. همه رو هدر میکنه، ریاضت هم میکشه، کله نشینی هم میکنه. دیدید در احوالات بعضی اینا واقعیت هم داره. برای اینکه اونها رو منحرف کنه، شیطان عابد بوده، این آقا زاهد بوده، شیطان خودش می آمده کنارش بیشتر از خودش عبادت میکرد. این هم فریب اون عبادتهای ظاهری رو میخورد، منحرف میشه. نمونه هاشو داریم تو تاریخ. این ملاک نیست. اون کسی که برای اینکه بیاد جای مسلم رو تو کوفه پیدا کنه، میاد هی مشغول عبادت میشه، نماز میخونه شب تا صبح تا بهش اعتماد کنن، این نماز به چه درد میخوره؟ پس در حوزه حیات فردی کاملا واضحه که اساس سعادت انسان و رشد انسان به این است که حقیقت اراده او، جهت وجودی او تسلیم به خدای متعال باشد. و جهت و وجهی یعنی للذی فطر السماوات والارض، حنیف باشه، وجهه وجودی او، جهت وجود او رو به خدای متعال باشه. ولایت الله رو و ولی خدا رو که همون ولایت الله و طریق جریان هدایت و ایمان و همه حقایق هست بپذیره. حقایق از عالم بالا میان، از الوهیت او سرچشمه میگیرن. مجاری همه حقایق ایمان، تقوا، اخلاق حمیدم اولیاء خدا هستن، از طریق اونهاست که واقع میشه. این هم حالا بعد عرض میکنم. اون اولیایی هم که واسطه هستن یه عنوان کلی نیست، انسان‌های مشخص معینی هم. ان ادعوه عند الله یوم خلق السماوات والارض 12 شهرن تی کتاب الله، 12 تا بیشتر نیست. اینطور نیست که یه مفهوم کلی است، خواه از نسل فلان خواه از علی، اینجوری نیست. یا آدم‌های معینی هم، اینا هم پیداست کی هستن. تعبیر انسان کامل و اینا هم تعبیر دقیقی نیست، تعبیر انسان معصوم، اصمکم الله من الزلل، این معیارش. بندگان مطلق خدای متعال، اینها مجاری همه فیضن. رشد انسان به این است که اون ولایت رو بپذیره. اون وقت عنایت بکنید نقش ما هم تو این رشد چیه؟ نقش مؤمن در رشد اینه که خودشو به کمال میرسونه. میتونه آدم خودشو به کمال برسونه؟ یا او رب العالمین است، اوست که به کمال میرسونه. نقش ما حد اکثر ایمان، تحمل، پذیرفتن، تسلیم شدن. رشد از اون طرف میاد. نقش انسان در رشد بیش از قبول نیست. تمام تلاشی که میتونه کنه خودشو تسلیم کند، بپذیرد، بخواهد اعلام عجز و افتقار بکنه. اعلام افتقار کردن که دارایی نیست که. امید به دارایی او که دارایی نیست، هم دارایی است هم دارایی نیست. اعلام افتقار به حضرت حق دعا، درخواست، عرض نیاز، حاجت، اینا سرمایه است، هم سرمایه است هم نیست. سرمایه ما چیزی غیر از این نیست، رأس و مال رجاء دیگه. از طرفی هم آقا فقیر وقتی دستشو دراز میکنه سرمایه داره واقعا؟ گدایی هم سرمایه است یا گدایی گدایی است؟ گدایی که سرمایه نیست که. همه سرمایه های اون طرف دیگه. او غنیست، انتم الفقراء الالله، فقر که غنا نیست. به یک معنا اگر خودشو به خدای متعال فهمید و اعلام افتقار کرد، اعلام افتقار هم سرمایه است هم سرمایه نیست. گریه سلاح، هم سلاح هست هم سلاح نیست. سلاح هل بکا سلاح آدم عاجزه دیگه. آدم عاجز سلاحش گریه هست. امید هم سرمایه هست هم سرمایه نیست. او سرمایه داره، من امیدم به سرمایه اوست، من که سرمایه دار نیستم، من فقیرم. اعلام افتقار و پذیرش آیت و اعطای او، چشم دوختن به دست او، امیدوار به او بودن، تحمل ولایت او، تحمل حقیقتی که از اون طرف میاد، اون کمالات باطنی و ظاهری، این که چیزی نیست، این هم فقر دیگه. پس عنایت بکنید در رشد انسان اون که اصله چیه؟ زحمت منه. همه این زحمت ها اعلام افتقاره. اون که از اون طرف میاد اصله. لذا در نماز ما این که نماز حقیقی است، اون فیضی است که از اون ور میاد. والا اگر فیضی از اون طرف نیاد چیزی نیست این نماز، این رشد نمیاره که. این که فرمود نحن الصلات نحن الزکات، نحن الحج، یعنی هر فیضی به مؤمن میرسد از طریق ولایت ماست، یه شعبش فیضیست که در نماز به شما میرسونیم. نماز شما یه راهیست برای شفاعت ما. شما این روایت نورانی چجوری معنا میکنید؟ امام صادق علیه السلام آخرین لحظات ام حمیده میگه ما رو جمع، فرمود اقوام رو جمع کنید، فرمود لا تنال و شفاعت من استخف به صلات، کسی نماز شب و کدش ما رو به شفاعت ما نمیرسه. یعنی نماز خوب ثمرش شفاعت، چیز دیگه نیست. اون که ما رو میرساند شفاعت امام صادق، نماز طریق شفاعته، حج هم همینه، زکات هم همینه، خزائن الهی نزد اونهاست. هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، همه خزائن رو حضرت حق به دست نبی اکرم داده. فرمود کلید بهشت روز قیامت میدن به من، یا علی منم میدم دست شما. کلیددار همه خزائن الهی هستن، کلید خزائن رو ملائکه آوردن در اختیار نبی اکرم قرار دادن صلی الله علیه و آله و سلم. اگه تا اینجا بحث روشن شده باشه، معلوم میشه که حقیقت رشد در جریان ولایته، اوست که رشد ایجاد میکنه. ما کارمون چیه؟ ما کارمون تمسک به ولایته، تولی به ولایته، تسلیم به ولایت بودنه، زیه به ولایت ولی الله بودنه. اون وقت از اون طرف است که فیض میاد انسان رو میرسونه. این حرفی که بعضی ارباب معرفت میزنن میگن اصل در رشد انسان ولایته، دنبال یک استاد کامل بگردید، همینو میخوان بگن. میخوان بگن دستگیری او، مراقبه او، فیض او، نفس گرم او، روح ملکوتی او، شعاع وجودی اوست که انسانو میبره. ما کاری که میکنیم اینه که خودمونو میسپاریم به اون ولی که حضرت حق دستور داده، که معصوم ما هستن در قدم اول. این امر حالا ما میخوام نسبت به حیات اجتماعی هم عرض بکنیم، دقیقا همینطوره. توضیح این مسئله انشاء در عرصه حیات اجتماعی انسان، که ببینید مدار صلاح و فساد حیات اجتماعی همینه، چیزی غیر از این نیست. این مربوط به حوزه حیات فردی انسان ها و باطنی انسان ها نیست، مربوط به حوزه خصوصی نیست. در عرصه حیات اجتماعی هم اون چه مدار صلاح و فساد همین ولایته. ولایت حق مدار صلاحه، ولایت باطل فساده، و همه فسادی که در دنیای اسلام واقع شد همین تبدیل مدار بود. این مدار عوض شد. لقد تقمسه ابن فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. این اتفاق افتاد. این اتفاق وقتی افتاد دیگه همه چیز اتفاق خواهد افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب فیض آماده است و انشاءالله از انفاس سروران عزیز و بزرگوارم بهره مند خواهیم شد. من کوتاه میکنم عرض مصیبت رو و انشاءالله از انوار عزیزانم برخوردار بشه.